Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu khayrun nasirin. Sallallahu aleyhi ve Muhammedin.
قال المحقق رضوان الله عليه و كذا الخلاف لو دخل الوقت و هو مسافر لو دخل الوقت و هو مسافر فحور و الوقت باق و الاتمام هنا اشبه. کلام در این بود در فرع قبلی که اگر شخصی بعد از دخول وقت از وطن او ما فی حکم الوطن به سفر برود، آیا نماز را باید قصر بخواند یا تمام؟ اگر میزان وقت الوجوب باشد بر او متعین است تمام، و اگر معیار وقت امتثال و ادا باشد واجب است بر او قصر. و خلاصه عرض شد که باید صلات را قصر بخواند کما هو المشهور بین المتأخرین، و مقتضای ادله اولیه همون بود که عرض کردیم. نهایت عرض کردیم روایات متعارضه‌ای که در اینجا وجود دارد با توجه به این که در طائفه از روایات داله علی القصر تعبیر این که اگر شخص ترک قصر کند مبتلا به ما با مخالفت با رسول خدا صلوات الله سلام علیه می شود، با وجود این تعبیر و این روایت که صحیح هم بود وجهی برای اتمام نمی ماند. گرچه مرحوم های میلانی رضوان الله اصرار بر این داشتن که مقتضای صناعت علمیه این است که ما قائل به تخییر باشیم، ولی با وجود این تعبیر در این قسم دوم که دلالت بر قصر دارن ظاهرا چندان با تخییر نمی شود مساعدت کرد. مضافاً بر این که در با توجه به روایات و آیات به نحو عموماتی که داله بر تعین قصر بر مسافرند، اون را هم میتوانیم مرجح برای این طایفه ثانیه از روایات قرار بدیم. دقت فرمودین. اما این که بعضی از دوستان مطلبی را مطرح کردن و اون این که تخییر موافق با مسلک عامه هست، ما ادای شافعی که قائل به تعین تمام بودند، این را نمیتوانیم به عنوان مرجح قرار بدیم، برای خاطر اینکه اگر ما برای یکی از دو طایفه بخواهیم بحث تخییر را مطرح ترجیح را مطرح کنیم وجهی دارد، ولی مقتضای جمع را اگر تخییر قرار دادیم ولو اینکه جمع ملازم باشد با موافقت با عامه هیچ اشکالی ندارد، و این ملازمت با موافقت با عامه موجب وهن مقتضای جمع بین روایات نخواهد شد. این هم جواب اون چیزی که شما بیان کردیم. فعلاهازا عمده دلیل بر تقدیم روایات جانب قصر یکی این که در این صحیحه تعبیر به این شده است که اگر مخالفت با قصر بشود مخالفت با رسول خدا صلوات تارک قصر مخالفت با رسول خدا صلوات الله سلام علیه کرده است. اولا این تعبیر عبای از تخییر دارد و عبای از این دارد که شخص سراغ اتمام برود، چه به عنوان عدل تخییر چه به عنوان تعین. کما این که معید این یا مرجح دیگر این عبارت است از موافقت تعین قصر با عمومات اولیه‌ای که در رابطه با وجوب قصر بر مسافر است. حالا عکس این مسئله محل بحث ماست فعلا، و اون این است که شخص مسافر بوده است و وقت صلات هم داخل شده است در حال سفر. این شخص نماز را در سفر نمی‌خواند، می‌خواد بیاد در جایی که وطن است یا قصد اقامه عشره دارد در اونجا نماز را بخواند. اگر میزان وقت الوجوب باشد در اینجا باید قصر بخواند. اگر معیار وقت الاداء و الامتثال باشد باید نماز را تمام بخواند. چه باید کرد؟ در اینجا مرحوم محقق رضوان الله علیه می‌فرمایند میزان مثل صورت اولای از مسئله که عکس این بود وقت الاداء و الامتثال هست نه وقت الوجوب. همون گونه که در فرض قبلی و در فرع سابق قائل به این شدیم که باید موقعی که نماز را می‌خواند ببیند وضع فعلی او چیست، و این چون در موقع اداء صلات مسافر بوده است و علی المسافره القصر فیجب علیه القصر. و الان هم همینطور میزان اگر وقت الادا هست، این شخص فعلا حاضر است نه مسافر، فعلا قاصد اقامه عشره است نه مسافر، یجب علیه تمام، پس بنابراین قصر برش جایز نیست. این قول که تم وجوب رعایت وقت ادا باشد که مقتضای اون وجوب تمام هست، میفرمایند هم اشبه هست با قواعد، و فقها هم مشهور و معروف قائل به همین شدن. لذا در فرع قبلی بعضی از آیونی که قائل به رعایت وقت وجوب شده اند، اینجا که رسیدند مثل مرحوم علامه شهید اول شهید ثانی، اینجا که رسیدند قائل به رعایت وقت ادا شده اند، وقت الوجوب را در اینجا رعایت نفرمودند. با اینکه در مسئله قبلی فرموده بودند میزان وقت الوجوب است که به مقتضای وقت الوجوب فرمودند در سفر هم نماز را تمام بخوانند، اما این فرع که رسیدند برعکس رعایت وقت الوجوب را لازم ندانستن، فرمودن میزان وقت الاداء و الامتثال هست. بلکه مرحوم محقق در متنم قول به رعایت وقت ادا را گرچه نسبت به قیل داده است، ولیکن بسیاری از فقها ها رضوان الله علیهم تعبیرشان این است که می‌فرمایند اصلا قائل به تعین قصر معروف نیست در بین فقها ها، به شناخته شده نیست بین فقها ها. لذا در متأخرین که میشود گفت قریبه به اتفاق، قائل به تعین وقت ادا هستند و رعایت وقت ادا هستند. و تازه اونهایی هم که نسبت دادن بهشان که اونها میزان را وقت الوجوب دانستن، اشخاص شخص این قائل معلوم نیست کیست. پس بنابراین الهازا ما نمیتوانیم در اینجا قائل به رعایت وقت وجوب بشیم. و مع ذلک همون گونه که اقوال در مسئله سابقه چهار قول بود، اینجا هم در واقع چهار تا قول وجود دارد. حالا گرچه بعضی از قائلین در اونجا تغییر در این فر رأیشان تغییر دارد و قائل به مراعات وقت ادا شده اند، در اونجا قائل به رعایت وقت وجوب بودند. مع ذلک اقوال اربعه ای که در فرع سابق بود، اینجا هم همون اقوال اربعه وجود دارد. قبل از این که ما روایات باب را ذکر کنیم، و منشأ این اختلاف اقوال هم اختلاف روایات هست، ما چهار رقم روایت هم داریم. بعض از اونها تعین رعایت وقت وجوب را دلالت میکند، بعضی رعایت وقت ادا را که کثیر هست، و برخی دلالت بر تخییر دارند، بعضی هم تفصیل دادن بین سعه وقت و زیق وقت که در سعه وقت تعبیر به تمامیت شده است و رعایت و تمام خواندن که رعایت وقت الادا هست، و در زیق وقت تعبیر به اصطلاح قصر که تعبیر شده است به اینکه در حالت زیق وقت قصر بخواند. حالا قبل از این که ما روایات طوائف اربعه را ذکر بکنیم، علل قاعده مطلب رو وارد میشه، و اون اینه که با قطع نظر از روایات خاصی که در باب وارد شده است، ما باشیم ادله اولیه، ما باشیم ادله اولیه عمومات و مطلقاتی که در مقام داریم، این است که دلالت دارد بر این که هر مکلفی به مقتضای ادله اولیه بر او واجب است صلات تمام. این وظیفه اولیه هست برای کل مکلف که تمامیت اصل است. خروج از این اصل احتیاج دارد به دلیل خاص. لذا ما ابتداءً با قطع نظر از این روایات اربعه‌ای که در خصوص باب مسافری که در بعد الوقت وارد وطن یا مافی حکم الوطن می شود بخواییم نظر بکنیم، باید بگیم متعین است بر او تمام، چون این تکلیف اولیه هر مکلفی است. لذا در مرحله بعد سراغ روایات باید بریم. پس به مقتضای دلیل اولی هم اگر بخوایم اینجا بحث کنیم، باید بگیم بر هر مکلفی صلات تمام لازم است. الا ما خرج به دلیل که تخصیص بزند یا تقیید کند. علا ایالن قطع نظر از مخصص و مقید ما باشیم و ادله اولیه باید حکم کنیم به وجوب تمامیت، با قطع نظر از این که باز این شخص مسافر است که در بعد از دخول وقت وارد وطن شده است، این عناوین رو کار نداره. کل مکلفن یتم. و اما روایات وارده در این باب، اقوال در مسئله عرض کردیم چهار قول است، مشهور و معروف در اینجا، بلکه متأخرین در حقیقت اتفاق دارن و مخالف هم جمع قلیلی هستن از متقدمین مثل مرحوم صدوق رضوان الله علیه، قائلن به رعایت وقت ادا که واضح است که مقتضای اون تعین تمام می شود، تمام متعین است. قول دوم فرمایش مرحوم شیخ طوسی است در نهایه و برخی به تبع ایشان از جمله از متأخرین، مرحوم آقای میلانی هم رضوان الله علیه هم در فرع قبلی و هم در این فرع قائل به تخییرن با قطع نظر از بعضی از خصوصیات و مرجحاتی که ذکر شد. لذا ایشان می فرمان مقتضای صناعت علمی به تعبیر خودشان که مکرر این تعبیر رو دارن، می فرماین در اینجا مقتضای ادله تخییر هست که جمع بین روایات را به حمله بر تخییر فرمودن که مبسوطن در فرع قبلی این را عرض کردیم. این فرمایش ایشان هست. از باب این که هم حالت سفر را رعایت کنن هم حالت حذر و مافی حکمه را. قول سوم این است که در اینجا مقتضای حمل بر تمام باید بشود. قول چهارم هم قول سوم وقت الوجوب که قائل به این هم که وقت الوجوب باشد، مرحوم صدوق در مقنع و عمانی و بعضی دیگر از فقها مقداری که احصا کردیم میزان را وقت الوجوب دانستند. مشهور وقت الادا، شیخ طوسی قائل به تخییر، مرحوم صدوق قائل به وقت الوجوب. قول چهارم تفصیل بین به اصطلاح زیق وقت و سعه وقت، در زیق وقت قصر و در سعه وقت تمام، که همین حرف را در فرع قبلی هم ذکر کرده بودند که قائل به تفصیل شدند. منشأ اختلاف فقها رضوان الله علیهم اختلاف روایات در باب است. حالا روایات رو ما می‌خونیم بعد ببینیم چه باید گفت. روایات در باب چهار طایفه است. طایفه اولا روایاتی است که میزان را وقت الوجوب دانسته‌اند که بر همین اساس مرحوم صدوق و عمانی و بعضی دیگر قائل به رعایت وقت الوجوب شدند. روایت صحیح است که مرحوم شیخ از محمد ابن مسلم رضوان الله علیه نقل می‌کند که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل يدخل في سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق فقال يصلي ركعتين. شخصی از سفرش برمیگردد به وطن و داخل در وطن می‌شود از سفرش و حال اون که وقت صلات موقعی داخل شد که او در طریق بود، امام علیه السلام می فرمون یسلی رکعته، قواضی است که یسلی رکعته به حساب به اعتبار همون وقت الوجوب هست. ما از هر طایفه بعض از روایت ذکر می کنیم. طایفه دوم روایاتیست که میزان را وقت الادا و این روایات زیادم هست، چون زیاده است یک قدی بیشتر ما نقل می کنیم. یکی سیه اسماعیل ابن جابر هست، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یدخل علیه وقت الصلات و انف السفر، وقت الصلات داخل می شود و منم در سفرم، فلا اصلی حتی ادخل اهلی، نماز رو نمی خواند تا وارد منزل بشود. فقال صل و اتم الصلات، حضرت فرمودن نماز رو بخوان و نماز را تمام هم بخوان. خب معیار رو چی قرار دادن؟ وقت الادا. روایت دوم روایت صحیح ایس هست، عن الرجل یدخل علیه وقت الصلاة فی السفر، در سفر وقت صلات وارد می شود، ثم یدخل بیته، وارد منزلش می شود، قبل ان یصلیها، نماز نخونده در سفر، قبل از اینکه نماز بخواند وارد بیت می شود، قال یصلیها اربعن. بعد امام علیه السلام یک ضابط کلی در این صحیحه بیان می کنند، اینش مهم است، لا یزال یقصر حتی یدخل بیته. شخص نماز را دائما در سفر باید قصر بخواند مگر اینکه وارد بیت بشود. خب در اونجا دیگه قصر غایت قصر دخول در بیت است، پس اگر میزان وقت الوجوب بود این لا یزال یقصر فرق ندارد، وقت صلات وارد بشود یا نشود، میزانی که در سفر که باشد باید رعایت وقت الوجوب را بکند، قصر از صلات او. بعد از آنی که صلات داخل در وقت شد و اون مسافر بود یقصر، ولی اگر ترک قصر کرد وارد بیت شد دیگه یقصر شامل حال او نمی شود. اینجا مقیا هست که عبارت است از داخل دخول در بیت، مقیا دیگه داخل نیست در حکمه، مثل غایت داخل نیست در حکم مقیا. پس اینجا حکم به ثبات وجوب قصر را قبل از دخول بیت فرموده اند، پس بعد از دخول بیت دیگه یقصر شامل حال این شخص نمی شود. اینم روایت دوم. روایت سوم از طایفه دوم که دلالت بر این که اعتبار وقت ادا باید بشود و وقت امتثال نه وقت الوجوب، صحیح زراره هست که ابن ادریس نقل می کند از کتاب جمیل از حضرت صادق یا حضرت باقر سلام الله علیه ما، انه قال فی رجل مسافر نسی الظهر والعصر فی السفر، نسیان صلات ظهر و عصر کرده است در سفر، حتی دخل اهله، تا موقعی که وارد بر شهر خودش شد اینجا چه کند؟ اگر میزان صلات حال سفر او باشد باید قصر بخواند، اگر میزان حال حضر او باشد باید تمام بخواند. در اینجا دارد که یصلی اربع رکعات. حالا همینجا یک جمله معترضه را عرض بکنم، بعضی از فقها مثل مرحوم صاحب حدائق فرمودن یصلی اربع رکعات، کم این ظهور در این دارد که ایشان ادعا کردند که یعنی دلالت بر قصر میکند، ولذا این روایت را بعضی در قسم اون که میزان وقت الوجوب هست باشد داخل کرده اند. مرحوم ناینی رضوان الله علیه هم در جواب از این روایت در نزد کسانی که دلیل بر وجوب میزان را وقت الادا دانستند در اینجا یک بیانی دارد و اون این که فرمودن این یصلی اربع رکعات به معنای این است که یعنی قضاء او را باید به عنوان چهار رکعت که قصر است. خب اگر اینم باشد باز حمله بر چی باید پیش کنیم؟ باید ببینیم این از روایاتی است که دلالت بر معیار وقت الوجوب دارد، نه اینکه دلیل بر وقت الادا باشد. یعنی مجموع صلات ظهر و عصر را که میخواد قضا کند چهار رکعت است، چهار رکعت باید بخواند، که از اینکه باید قصرن ادا کند نه تماماً. ولیکن مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه میفرمایند نه، این تعبیر فرمایش صاحب ریاض و همچنین بیانی که مرحوم ناینی رضوان الله علیه حسب اون که در تقریرات آوردن این رو بعید میدانند. میفهمن ظاهر این یصلی اربع رکعات این نیست که یعنی مجموع اون ظهر عصر و چهار رکعت بخواند که معناش این باشد که قصر است، یعنی اربع رکعات در مقابل رکعتین، اربع رکعات فی قبال رکعتین، یعنی هر یک از ظهر عصر رو باید قضا کند به اربع رکعات، نه قضا کند به رکعته، این جور معنا کردن. حالا ای حال اگه نتوانستیم ای عهد ظهور نصاب دیگه نهایت نتیجه این روایت مجمل می شود دیگه از استدلال ساقط. چهارم اگر این قبول نشود بگیم به لحاظ اجمال می شود سوم، ما رواه باز در حدائق عن البهار و همچنین در مستدرک از زریح محاربی که قبلا هم گفتیم، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، روایت مفصل است تا اینجا که سوال میکند فان دخل وقت الصلاه، محل استشهاد ماست، و هو فی السفر، اگر شخص در سفر بوده است ولی وقت صلات داخل شد، قال یصلی رکعتی، معناش اینه که اگر در همون سفر در حال سفر نماز رو بخواند رکعتی میخواند، قبل ان یدخل اهله، مقیدن به این قید، اگر در سفر قبل از آنی که وارد بر اهل بشود صلات را بخواند باید قصرا بخواند، و اما و این دخل المصره فلیسلی اربعن. ما این تعبیر اربعن را میتونیم قرینه قرار بدیم که مراد از اربع رکات در روایت سابقه هم همونی باشد که مرحوم های میلانی استفاده کردن، که یعنی تمام در مقابل قصر، قطع نظر از این که حالا مجموعاً اصلا بحث این که بگیم مجموع چهار رکعت بشود، این تقریباً از ذهن انسان یه قدری بیگانه است. یعنی اونی که در ذهن است اینه که آیا رکعتین بخواند صلات را یا اربع رکعات بخواند. امام فرمودن اربع رکعات را کاری بین ندارن که حالا مجموع دو رکعت یا واضح است، اون دیگه خود شخص سائل میدن جای سوال ندارد. میزانی که از رکعتین و اربع رکعات تمام و قصرش تو سوال کرده است، امام وقتی در جواب فرمودن اربع رکعات یعنی تمام، این عبارت اخرای تمامیت است، نه اینکه عبارت از این باشد که مجموع صلات ظهر عصر شما چهار، چون اون از جمع بین ظهر عصرش عاجز نیست، میداند اگه قصر باشد چهار رکعت است، اگه تمام باشد هشت رکعت است. او از جمع این دوتا نمیخواد سوال بکند، سوال اون است از قصر و تمام. امام که فرمودن اربع رکعات با توجه به سوال او معناش تمامیت است، لذا این معنا بهتر است از اون چرا که مرحوم صاحب ریاض فرموده است یا مرحوم نائینی رضوان الله علیه. لذا در اینجا امام میفرمایند این شخص قبل ان یدخل اهله یصلی رکعتین و ان دخل المصر فلیصلی اربعن، یعنی تمام عنوان اربع کنایه عبارت اخرى است، تمامیت است در روایت. روایت دیگر که باز برای این طایفه دوم است، روایتی است که صاحب حدائق نقل کرده است و مستدرک از فقه الرضا سلام الله علیه، در روایت طولانی است که در اینجا دارد یک فقره محل شاهد ما، و ان دخل علیک وقت الصلات و انت فی السفر، واضح است تا اینجا، و لم تصلی حتی تدخل اهلک، امام میفهمه فعلیک تمام، این محل شاهد ماست. پس بنابراین معیار را وقت الادا قرار دادن نه وقت الوجوب. این دو طایفه از روایات. طایفه سوم هم بخوانیم، روایاتی است که دلالت بر تخییر میکند و همین هم عمدتاً مبنای اختیار مرحوم شیخ طوسی و همچنین مرحوم آقای میلانی از متأخرین هست، و اون این است که شیخ در روایت صحیح از منصور ابن حازم نقل میکند که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا کان فی سفرن فدخل علیه وقت الصلات، سفر باشد و وقت صلات واقع شده باشد، قبل ان يدخل عليه اهله فسار حتی يدخل اهله، سفر را ادامه داد تا وارد شهر بشه دیگه، نماز را نخواند. اینجا امام میفرمایند فسار حتی يدخل اهله فان شاء قصر و ان شاء اتم، بعد میفهم والاتمام احب الی، اینم یک. پس بنابراین در اینجا هم تخییر بین قصر و تمام را فهمیدن طبق صریح این بیان، ولی جواب از این روایت را قبلا عرض کردیم که این روایت چی جواب دادیم در فرع قبلی از این روایت؟ گفتیم ما با توجه به کثرت اون روایات این روایت را که عمل نمی شود بهش عمل کرد. چرا؟ همین یک در برای تخییر همینه، تخییر موافق مذهب عامه است، لذا بعید نیست که این روایت از صدورش هم تقییت این باشد. لذا در روایتی که مستند قرار میگیره گفتیم باید دو جهت چی احراز بشه، یکی اصل صدور و دیگر جهت صدور. اگر اصل صدور محرز باشد اما جهتش معین نباشد یا مجمل بشود دیگه قابل استشهاد نیست، و اینجا این جهتش چی؟ چرا؟ چون موافقت با عامه دارد، اونا قائل به تخییرند، بلکه مشهور هم است بینشان تخییر. طایفه چهارم، آخرین طایفه از طوائف روایات، روایاتی است که دلالت بر تفصیل بین سعه وقت و زیغ وقت فرموده است. در اینجا روایت موثقه اسحاق ابن عمار از قال سمعت و ابوالحسن علیه السلام یقول الرجل یقدم من سفره فی وقت الصلات فقال ان کان لا یخاف فوت الوقت فلیتم و ان کان یخاف و خروج الوقت فلیقصر. تفصیل بین زیق وقت و سعه وقت. مرحومای میلانی فرمایشان در این فرع مثل فرع سابق فرمودن احوت این است که از باب اخذ به صحیحه ایس و امثال اون هم اختیار کند میزان وقت ادا بداند و تمامیت را حسب احتیاط، چون اولا فرمودن روایات در اینجا زیادتر است و مشهور به این قول قائل شده اند، گرچه مقتضای صناعت علمی فرمودن تخییر که بنده عرض کردم خدمتان که ما با توجه به ترجیحی که طائفه داله علل قصر دارد بر اساس مقتضای همون صناعات علمی عرض کردیم، در اینجا قائل به رعایت وقت ادا میشیم نه تخییر. چرا؟ چون به هر حال تخییر در جایی است که از همه جهت دو طایفه از روایات مساوی باشند، و حال اون که طایفه ثانیه اموری درش وجود دارد که موجب تقدیم او می شود. یکی تعبیر به این که مخالف تارک قصر مخالف رسول خدا صلوات الله سلام علیه شمرده شده است که این تعبیر در قسم اول نیست، و کسی که اختیار قصر بکند علاوه که تخییر، این غیر از کسی است که قصر را اختیار میکند علاوه که تعیین. لذا فاعل قصر علاوه که تخییر ایزن تارک قصر است، چون ظاهر بیان امام علیه السلام این است که یعنی تارک قصر علاوه که تعیین، کسی که ترک قصر کند علاوه که تعیین مخالف رسول خدا صلی الله علیه و سلم علی شمرده شده است. مضافا بر این که طایفه داله علی القصر موافق است با کتاب و عموماتی که در کتاب و سنت وارد شده است که وظیفه اولیه کل مسافرین یتم یقصر. بله، و اما تتمه بحث ان شاء الله، یک تتمه‌ای در اینجا هست و اون اینه که اگر کسی صلات ظهر و عصر او قضا شد ولیکن نصف از وقت را در حضر بود و نصف را در سفر، نصف که میگم یعنی منظور بخشی از وقت را در سفر بود و بخشی در حضر، که اگر قضا نمی شد وظیفه او طبق بیانی که عرض شد این بود که در سفر باید قصر بخواند و در حضر مطلقا تمام، این مطلب روشن. حالا اگر قضا شد، در صورتی که قضا شد، آیا متعین است بر او قصر یا متعین است بر او تمام یا تخییر؟ در اینجا بعضی از کسانی که قائل به تعین رعایت وقت ادا شده اند، در اینجا قائل به تخییر شده اند. و اجمال قضیه شما را عرض بکنم دیگه، و اون اینه که فرمودن چون شخص که برای او متعین است مثلا تمام، در صورتی است که قضا شده باشد در تمام وقتی که بر او تمام واجب بود، یا اگر کسی بر او قصر قضا ان لازم است، بر کسی قصر لازم است قضا ان که در تمام وقت ادا مسافر باشد، ولی وقت ادای این شخص بخشش قصر است و بخشی تمام. لذا از باب جمع بین حالتین گفتن مخیر است بین القصر و تمام. باید ببینیم این کلام تا چه اندازه قابل قبول است، تفصیلش انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.